سلام، کامیار هستم و در پادکست کامیارکست در خدمت شما هستم. تو این پادکست میخوام در مورد مسائل مختلف صحبت کنیم، علاوه خصوص مسائلی که زیاد توی جامعه حال حاضر ایران بهش توجه نمیشه. اولین قسمت پادکست ما در مورد با UFC و مبارزه بین خبیب نورماگومدوف و داستین پوریه در سپتامبر در ماه سپتامبر هستش. خب اگه بخوام مقدار از پای شروع کنیم، اینو باید بگیم که UFC در ایران خیلی طرفدار نداره، ارزش به اونقدر محبوبی در ایران به اندازه فوتبال و یا کشتی والیبال نیست. در حوزه تو ایران میتونیم اینو به صورت قطعی یقین بگیم که فوتبال، کشتی و والیبال محبوب ترین ورزش‌ها هستن. فوتبال خب همیشه مثلا حساب پرسپولیس و تیم ملی بوده و کشتی هم که خب پرمدال ترین ورزش ما توی المپیک بوده و ما همیشه در کشتی افتخارات زیادی رو داشتیم و لیگ کشتی بسیار جذابی هم داریم. والیبال هم بعد از حضور مربی خوب خارج توی ایران و اهمیت به ورزش پایه توی والیبال ما خیلی پیشرفت کرده و همونطور که در آخرین اخبار هستش، تیم والیبال ما در حال حاضر صدرنشین لیگ جهانی والیبال هستش و تیم بسیار بزرگی رو تونسته شکست بده. UFC یک ورزشی هستش که شاید قیمتش به حدود 30 سال پیش برمیگرده و میتونیم نام مستحترش رو بگیم که میکس مارشال آرتس یا ورزش‌های رزمی ترکیبی هست. من فکر میکنم اکثر ایرانی‌ها زمانی با UFC و مسابقات MMA آشنا شدن که مبارزه بین خبیب نورماگومدوف و کانر مکگرگور اتفاق افتاد، به خاطر اینکه انقدر حواشی این فایت و این مبارزه گسترده بود که توجه و نظر خیلی به خودش جلب کرد و اصلا فراتر از UFC و MMA شد. اتفاقاتی پیش از این مبارزه افتاد و بعد از این مبارزه افتاد و باعث شد خیلی که اصلا علاقه نداشتن به UFC و مارشال آرتس با توجه به حواشی که بین دو نفر افتاد این مسابقه را ببینن و شروع کنند UFC رو دنبال کردن. چون من خودم کسی هستم که تقریبا از سال 2010 دارم مسابقات UFC و میکس مارشال آرتس رو دنبال میکنم، میدونم که ایرانی ها خیلی به این ورزش علاقه من نیستن به اون صورت، ولی خیلی هاشون به این ورزش علاقه من شدن بعد از اتفاقاتی که بین خبیب و کانر افتاد و این فایتی که بین این دو نفر انجام گرفتن. راید خبیب تونست کانر رو به راحتی شکست بده در راند سوم با سابمیشن. یک این پادکست این پادکستی هست که تخصصی در تو UFC ما توش صحبت میکنیم، بنابراین اگر یک سری چیزهایی هست که من میگم شما متوجه نمیشید، من ازتون عذرخواهی میکنم. سعی میکنم تا اونجا که میتونم به صورت خیلی راحت و با زبان ساده توضیح بدم به شما که بتونیم با هم دیگه پادکست رو ببریم جلو. خب همونطور که میدونید خبیب نورماگومدوف با داستین پوریه در ماه سپتامبر، همونطور که ابتدای پادکست بهتون گفتم، قراره با هم مبارزه کنن و این مبارزه مشخص میکنه که کسی که کمد قهرمانی رو در اختیار خواهد گرفت. خبیب به حال حاضری که از کمربندها رو به کمد اصلی رو در اختیار داره و داستین رو که از دیگه از کمربندها رو در اختیار داره، ولی کمربندی که در اختیار خبیب هست کمربند اصلیه و از این هست که درش مسابقه میدن. اگه بخوایم با آمار این دوتا مبارزه نگاه کنیم، خبیب در وضع خوش تنها کسی هستش که بدون شکست هست و رکوردشون 27 پیروزی و هیچ شکستی دارشون نداشتن. در اون در صحنه ما داستین پوریه رو داریم که اگه علاقه من به UFC باشیم و خاطرتون باشه، داستین در فایتی که داشت با مکس هالووی در حدود یک ماه پیش تونست با رأی قاطع داورا مکس رو شکست بده و کمربند رو که کمربند دوم مهم این وزن هست رو به دست بیاره. من آمار داستین پوریه رو برای شما میخونم چون دقیق خاطرم نیست که ایشون 31 مسابقه داشته، 4 فایت بیشتر از کبیب داشته و 25 پیروزی و 5 شکست. حاصل کار داستین هست از اون سحنه هم که گفتم خبیب 27 مبارزه و 27 پیروزی. استایل این دو نفر با هم دیگه کاملا متفاوت. خبیب همونجوری که علاقه‌مندان به UFC در ایران میدونن یک کشتیگیر هست و یک کشتیگیر قهار هست. شاید میتونیم بگیم خبیب بهترین کشتیگیره در حال حاضر UFC، حتی در وزن خودش بلکه در وزنهای دیگه من کشتیگیر ندیدم که به قدرت و خوبی خبیب زیر بگیره و حریفاشو خاک کنه و در واقع مهم مثل کشتیگیر آزاد در حد المپیک مثلا حسن یزدانی خودمون یا در قدیم تر مثل علیرضا دبیر و خیلی از کشتیگیر بزرگی ما بتونه کشتی میده. واقعا میتونیم بگیم که خبیب در سطح این بزرگان هست و در حد یک قهرمان المپیک خبیب کشتی میگیره. خب اگه بخوام از بک‌گراند خبیب براتون بگم، اگه خیلی به در واقع داستان خبیب بر مرز رزمی آشنا نیستید، اینو بگم که خبیب کمربند مشکی در جودو داره از شبت که و همچنین ایشون استاد هست در سامبو که ورزش رزمی هستش که متعلق به روسیه هست و همچنین یک ورزش رزمی دیگه هست در ارتش روسیه آموزش شده میشه به اسم هند تو هند کامبت که خبیب در این مسئله استادم هست و همچنین خبیب خب کشتیگیرم هست و یک ورزش دیگه هم هست به پانکریشن که یک ورزش رزمی دیگه هست که خبیب باسم در اون آموزش شده و همچنین خبیب در کیک باکسینگ هم سابقه داشته. قد خبیب 178 سانتی متر هست و قد داستین پوری 175 سانتی متر، 3 سانت خبیب بلندتر هستش. مدل ایستادن خبیب ارتودوکس هست و مدل ایستادن داستین فکر میکنم ساوتپا داستین بایسه، مدل بایستادنش. داستین کمربند مشکی در جوجیتسو داره و سابقه خیلی خوبی توی باکس داره. منتها من چیز دیگه به غیر از جوجیتسو و بوکس از داستین بیان کنم توی این تکی بخوام از سابقه ورزش رسمی ورزش رسمیش برای شما توضیح بدم. اکثر منتقدان به این باور هستن که این فایت یک فایت میتونه تقریبا آسونی واسه خبیب باشه، بلکه که خبیب یک کشتیگیر فوق العاده است و کاری رو با داستین انجام میده که با تمام حریف های قبلیش انجام داده، یعنی که اونها رو ازشون زیرگیری کنه به خاک ببره و سر کنه با زدن مشت آرنج یا با ساب میت کردن حالا کیمورا یا آرمبار یا بولداگ یا انواع مختلف ساب میت شتاب میشه نه هستش که خبیب بالاخره میکنه این کارا، یا اینکه با رأی قاطع داورا خبیب مبارزه برنده میشه. چون یکی از پایان مثبتی که یک MMA کار داره اگر در کشتی خبره باشین که بخی شما در MMA یا UFC مبارزه میکنید بخی حریفتون رو میبرید روی زمین و با حریف روی زمین مبارزه میکنید، حتی اگه حریفتون رو ناک اوت کنید و حریفتون ساب میت کنید، 90 درصد مواقع شما اون فایت رو میبرید با تصمیم قاطع داورا. چرا؟ وقتی که شما حریفتون رو زمین دارید و بالای حریفتون هستین، در واقع مبارزه در اختیار شما هست، حتی نتونید به حریفتون ضربه خاصی بزنید چون مبارزه در کنترل شما هست، مبارزه شما خواهید برد. و این کهن رو خبیب همیشه داشته و ما میخوام به آمار خبیب نگاه بندازیم. بسیار جالب هست که ده بار با تصمیم قاطع داوری خبیب موازش رو برده، 9 بار با ساب میشن برده و 8 بار با ناکاوت کردن حریفاش. پس میتونیم نجیب بگیریم که در قیمت بهترین چیز برای خبیب اول تصمیم گیری داور بود، دوم سابمیت کردن و سوم ناکاوت کردن. از اون ور برای داستین پوریر اگه بخوام نگاهی بندازیم، 25 بیجوتی کشون به دست آورده، 12 تاش با ناکت بوده، 7 تاش با ساب میشه بوده و 6 تاش با دیسیژن یا تصمیم قاطع داورا. خب اینجا نشون میده که پس داستین بوکسور بسیار خوبیه، چون که بیشترین بوری که به دست آورده واسه ناک اوت کردن حریفای خودش بوده. من برعکس خیلی که خب فکر میکنم این فایت رو خبیب به راحتی میتونه برنده بشه، اینجوری فکر نمی کنم. فکر می کنم که این مبارزه یه مقدار مشکل برای خبیب یا حبیب خواهد بود. به چند دلیل، من فکر می کنم که حبیب بعد از مبارزه‌ای که با کانر مکگریگور داشت دیگه اون آدم سابق نیست و یک مقدار خلق و خو و رفتار خبیب رو ما دیدیم که عوض شد. خبیب قبل از اینکه با کانر مبارزه کنه مبارزه بسیار خوبی بود، مبارزه بسیار فنی بود و مبارزه بسیار بزرگی بود در UFC، منتها یک سوپر استار و یک ورزشکار جهانی نبود که اسمش رو همه بشنون. مثلا شما توی فوتبال خیلی بازیکنان بزرگی هستن که میتونی اسمشون رو ببری، ولی خب خیلی هستن که فقط مسی و رونالدو رو میشناسن چون اونا واقعا سوپر استار فوتبالی هستن. یا مثلا شما حتما در نمیشون که تو بسکتبال دیده باشین ولی قطعا مایکل جردن رو میشناسید، یا اصلا شاید شنا رو دنبال نکرده باشین ولی مایکل فلیپس رو میشناسید، اصلا شاید میتونی شما هیچ وقت یک مسابقه بوکس رو نگاه نکرده باشین ولی مایک تایسون و محمد علی کلایر بشناسید، چون اینا ورزشکارایی بودن که انقدر بزرگ بودن که اسمشون از اون ورزش توش فعال بودن خارج شد و به همه جا رفت و کلیت مردم و آدمای مخالف تمام این بزرگی و معروفیت این حرف صحبت میکردم. خبیب بعد از اینکه قبل از اینکه با کانر مبارزه کنه اینجور کسی نبود، یک ورزشکار مطرح در UFC بود، ولی اتفاقاتی که در پیش از مبارزه کانر و خبیب افتاد، همونطور که میدونید دو نفر با هم ترش تاک داشتن. حالا من عذرخواهی میکنم از شما چون ترش تاک نمیدونم من دقیقش به فارسی چی میشه، شاید اگه بخواییم نزدیک ترین چیز رو ما اینجا مثلا ترش تاک به فارسی بخواییم ترجمه کنیم، بعد بگیم که مثلا کوری خوندن. کوری های بسیار شدیدی بین خبیب و کانر بود. کانر با یک صندلی به اتوبوس حامل خبیب حمله کرد و در کنفرانس های خبری و در صفحات مجازی به شدت کانر به خبیب، به خانواده خبیب، به دین خبیب حمله کرد و خبیب هم خب یک سری جواب ها واسه کانر داشت و یک سری حرف ها رو به کانر زد، ولی انقدر جو رسانه‌ای قبل از این مبارزه ایجاد شد که خیلی از کسانی که حتی علاقه مند به UFC نبودن شروع کردن دنبال کردن این داستان. کسانی که مسلمان بودن یا مثلا ایدئولوژیشون و نگاهشون به زندگی شبیه خبیب بود، میدلستن بودن، از خاور دور بودن، تو روسیه بودن، تو ایران بودن و از غربی خوششون نمی اومد، رفتن شدن طرفدار خبیب نورماگومدوف. و کسانی که از مسلمان زیاد خوششون نمی اومد، یه موقع داشت همیشه گفت تو من نمیخوام بگم که طرفداری کنه بعدا مثلا طرف کنه، یه خورده اینجا پرست بودن یا زیاد از مسلمان خوششون نمیاد یا طرفدار دیدگاه غربی بودن، از این مسئله استفاده کردن رفتن شدن طرفدار کانر. من اینا رو دارم میگم منظورم که کسانی که یک سری ایدئولوژی خاص داشتن و خیلی دیدن که اتفاقا دو تا فایتر تو UFC میفته رفتن اینو دنبال کردن. من فقط خیلی کسایی میشناختم که حتی یک فایت UFC نگاه نکرده بودن ولی به خاطر این جبه رسانه بسیار بزرگ اینجا شده بود و یک سری اقلاقی بزنشون داشتن رفتن و طرفدار کسی تو فایتر شدن. و همونطور که میدونید این مبارزه رکورد پرمیلی ترین مبارزه تاریخ UFC فکر میکنم شکست، یک رکورد خارق‌العاده ای بود. بعد از اینکه خبیب این فایت رو برد و بعد از اون اتفاقی افتاد و از قفس بیرون پرید و با بیکس رفت و اونجا درگیر شد، خبیب تبدیل شد به یک چهره جهانی، به یک اینترنشنال سوپرستار، به یک سوپرستار دون جهانی، مثل میسی، مثل رونالدو، مثل مولی کلی، مثل تایسون، مثل مارکل جودن و ستاره دیگه. و دیدی که مثلا تو چند شبه صرف چند بار خبیب 10 میلیون نفر فالوور اینستاگرامش زیاد شد و شد یک چهره معروف در تمام دنیا. فکر میکنم بعد از اون اتفاق UFC 229 یا UFC 229 خبیب اون چجوری بگم به شما، اون حس اشتیاق و اون حس گرسنگی و اون حس پیروزی و اون رغبت برای برنده شدن رو تو خوش یه خورده دست دادن، چون من احساس می‌کنم خیلی خبیب تمرکز نداره. ما می‌بینیم که هر روز تو اینستاگرامش داره پست می‌ذاره، مرتب کشور مخالف سفر میکنه، میره با لئوناردو دیکاپریو عکس میندازه، با بوفون عکس میندازه و شده یک تبلیغ چهره جهانی و تبلیغ تویوتا میکنه، تویوتا لند کروزر، و یک بیگ برند تبلیغ شده. البته من نمیخوام اینو بگم که نگم خب این کارو نمیکنه و چرا این کارو میکنه، من اینو نمیگم، فقط دارم استنباط خودم میگم. فکر میکنم که میدون خبیب اون تمرکزی که میخواد رو شاید نداشته باشه، یا شاید خوش مهنوش شده باشه، به این ممکنه کار دست خبیب بده، چون که الان یک سوپر استار در دنیای ورزش هست در UFC و شما حتی اگر یک فایت UFC ندیده باشین قطعا اسم خبیب رو شنیدین بعد از موضوعی که به کانال داشت. از اون طرف داستین پوریه یک ورزشکاری هستش که به شدت دنبال پیروزی هست، به شدت موفقیت هست و به شدت گرسنه هست برای اینکه اسم خودش رو مطرح کنه و به یک سوپر استار تبدیل بشه مثل خبیب و کانر. چون که داستین در UFC فایتر بسیار مطرحی هست ولی در خارج از اون نه، یک اسم بزرگ نیست و بلک خودش میخواد با شکست دادن خبیب اسم خودش رو مطرح کنه، بلکه کمربند اصلی این وزن رو هم به دست میاره. من فکر میکنم پس اگر بخوام اینجوری بررسی کنیم، داستین پوریر خیلی خیلی نسبت به خطیر، نسبت به خبیب مشکلاتر هستش که بتونه این مبارزه رو پیش ببره و بره به سمت جلو. خب این یک توضیح گسترده بود که در مورد این سری اتفاقا با شما گفتم تا اینجا، حالا خود به خود مبارزه بپردازیم و اینکه چه اتفاقی میفته. همونطور که گفتم خبیب استاد کشتی هستش و داستین پوریه در بوکس خیلی قوی هستش و من فکر میکنم که اگر خبیب این مسابقه رو بخواد ببره قطعا با زیر گرفتن و اینکه داستین ببره روی زمین و روش کار کنه که بتونه یا ایشون رو سابمیت کنه یا برای داور برنده بشه. و فکر میکنم تنها شانسی که داستین پوریر داره این هستش که خبیب رو با یک لفت هوک، با یک هوک چپ، یک رایت هوک، با یک هوک راست خبیب رو ناک اوت کنه. من فکر نمی کنم داستین بتونه روی زمین حریف خبیب بشه، برای اینکه خبیب واقعا یه حلو لاست روی زمین به همتونی گفتن تحت یک قهرمان المپیک در کشتی خبیب کشتی میگیره. فایت در مسابقه در شهر ابوظبی در دبی برگزار میشه و این یک پهن مثبت دیگه برای خبیب نورماگومدوف هست، به خاطر اینکه همونطور که میدونیم ابوظبی یک شهر مسلمان هستش و قطعا جمعیت بسیار زیادی که اونجا به استادیوم خواهد رفت برای تماشا بازی، طرفدار خبیب خواهد بود و جو استادیوم به نفع خبیب هست، اونو خبیب رو تشویق خواهند کرد. اگر خبیب اینجوری من فکر میکنم و پیش میکنم داستین رو شکست بده، فکر میکنم نبره بعدی خبیب با تونی فرگوسن باشه که دیدیم به یک عملکرد فوق‌العاده در واقع تونست کابوی رو ناک اوت کنه. درسته یک مشت به کابوی زد بعد از اینکه تایم تموم شد ولی کلن خیلی راحت مبارزه در اون دوران دیگه ما دیدیم در اختیار تونی فرگوسن بود و کاملا کابوی رو کنترل کرد. من خیلی میترسم از اینکه اگر خبیب برنده بشه آیا میتونه با تونی فرگوسن مبارزه کنه یا نه، چون به نظر من تونی فرگوسن فوق العاده است، خصوصا از نظر قدرت بدنی و استقامت. یعنی من هیچ وقت نمیدونم تو این 10 سالی که من یو اف سی رو دنبال کرده باشم ببینم که تونی فرگوسن خسته شده باشه. هیچ وقت لحاظ بیانی کم نمیدونم. هیچ وقت نمیدونم که مثلا تورن سوم نفسش سنگی شده باشه. همیشه نفسش سر شما هست و اصلا لحاظ فیزیکی کم نمیدونم. واقعا مثل قالی کرمو میمونه. خسته اصلا نمیشه و بدن فوق العاده نرمی داره. واقعا مثل یک ژیمناست میمونه و در جوجیتسو بسیار قدرتمند هستش و با کس بهترین استادهای جوجیتسو در جهان یعنی ادی براوو داره کار میکنه، تونی فرگوسن. و فکر میکنم اگر خبیب داستین رو بزنه و با تونی فرگوسن بخواد مبارزه کنه اصلا غیر قابل تصور هست اون مبارزه. چون بکنم بهترین مبارزه تاریخ یو اف سی میشه که این دوتا فایتر به نظر من بهترین فایتر از رو هستن. من فکر میکنم تونی فرگوسن به راحتی از کانر مکگرگور و داستین پوریه بهتره و ما فایتش با خبیب دیدنی خواهد شد. البته ممکن در اون سمت ماجرا هم داستین پوریر خبیب رو بزنه و ناک اوت کنه و بره با تونی فرگوسن مواجه بشه. فکر میکنم در اون صورت تونی باز کم 90% داستین رو بزنه، ولی چون تونی یک مبارزه چند بچه هستش و در همه جا خوب هستش فکر میکنم فایتش با خبیب نزدیک باشه، ولی داستین کسی هست که در باکسینگ خیلی قدرتمنده، خیلی بوکسور خوبیه. فکر میکنم نتونه جلوی تونی فرگوسن وایسه. خیلی این وزن که اینا توش هستن وزن بسیار جالبی هست و مهیجی هست. من خیلی هیجان دارم که چه اتفاقی میفته در این مبارزه. امیدوارم که فقط مبارزه خوبی باشه چون خیلی 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 این فایت میتونه به یک سمتی بگه هیچ کس نتونه پیش بینی کنه. ممکنه که وقتی خبیب داره میره زیر داستین پوریر میگه داستین یک زانو به خبیب بزنه و یک بار نکاتش کنه، یا اینکه خبیب چون من سابقه خیلی شده خاطرم نیست از اینکه داستین چقدر زمین خوبه، ممکنه خبیب تو همون راند اول داستین رو ازش زیر بگیره و بعد رو زمین با یه سال میشه کار داستین رو تمام کنه. اصلا نمیشه این فایت رو پیش میکرد با اینکه من همطوری گفتم فکر میکنم خبیب بتونه ببره. خب فکر میکنم تمام مطالبی که لازم بود رو من گفتم برای شما تا اونجایی که تونستم. این پادکست اولین پادکستی هست که من دارم به زبان فارسی اینجا برای شما ضبط میکنم. با گوشی موبایلم خیلی وارد نیستم، دارم سعی میکنم تجربه کنم و یاد بگیرم. اگر از لحاظ صدا و چیزای دیگه مشکلی داشتم ازتون عذر میخوام. اگر تو باز زدم عذر میخوام. اگه یه خورده تون حرف زدم عذر میخوام چون خیلی تجربه ندارم و امپانت خاصی ندارم. میخوام ببینم که اگه این پادکست باز خورده خوبی داشت بتونم برنامه بیشتری رو منتشر کنم و تا آدم با تجربه پیشرفت میکنه و چیز جدید یاد میگیره. خیلی تشکر میکنم ازتون که این پادکست رو گوش دادین و برای همتون ایام بسیار خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.